بسم الله الرحمن الرحیم. بله بله، خب اینو بعدن هم میتونستید بگید. بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله طاهرین و اللعن علی اعدائهم اجمعین. بحث در اقسام استصحاب کلی بود. عرض کردیم که استصحاب کلی بر سه قسمه: کلی قسم اول، کلی قسم ثانی و کلی قسم ثالث. ما در حقیقت موضوع را در جلسه گذشته تشریح کردیم که منظور از استصحاب کلی قسم اول چیه، منظور از استصحاب کلی قسم ثانی چیه و مراد از کلی قسم ثالث. حالا میپردازیم به حکم اینها. آیا در کلی قسم اول استصحاب جاری می شود یا نه؟ عرض کردیم جریان استصحاب هم در ناحیه خود کلی و هم در ناحیه فرد محل بحثه. در هر سه قسمش این بحثو داریم که آیا در کلی استصحاب جاری می شود یا نه، در فرد جاری می شود یا نه. اما استصحاب کلی قسم اول می فرماید هم در خود کلی و هم در فرد استصحاب جاری می شود. اگر ما یقین، مثلا یقین به کلی انسان داشتیم، چون فردی از افراد انسان در دار بود، بعد شک پیدا کردیم در این که آیا این فرد زید از این دار خارج شده یا نه، در نتیجه شک در بقای کلی انسان بکنیم، اینجا هم استصحاب کلی انسان جاری است، چون ارکان استصحاب تامه. یقین سابق به کلی انسان هست، شک لاحق در کلی انسان هست، فلا مانع من جریان الاستصحاب فی نفس الکلی. استصحاب میکنیم بقای کلی انسان را. در خود فرد هم استصحاب جاری است، یعنی اگر ما شک بکنیم در این که آیا زید در دار هست یا نه، استصحاب میکنیم بقا زید را در دار. اینجا هم منعی از جریان استصحاب نیست، چون ارکان استصحاب اینجا موجوده. یقین سابق به وجود زید، شک لاحق در وجود زید، استصحاب میکنیم بقای فرد را، بقای زید را. هیچ مانعی هم وجود ندارد. پس در کلی قسم اول هم در خود کلی هم در فرد ما استصحاب رو جاری میکنیم. فرقی نمی کنه، البته طبق نظر مشهور، اما طبق نظر شیخ فقط در شک در رافع. بله، طبق نظر مشهور سواء کان شکو فرافع او ام یا او فل مقتضی. مشهور فرقی بین مقتضی و رافع نمیگذارن، اما طبق نظر مرحوم شیخ فقط در شک در رافع این بحث عرض به حضور شما جاری است. مثالش هم اینه، مثلا من یقین به سال شرعیش یقین به کلی طهارت دارم به واسطه یقین به وضو. بله وضو داشتم، به واسطه وضو یقین به طهارت دارم. یا مثلا یقین به کلی حدث دارم به واسطه فرد من الحدث. خب کلی طهارت، من گفتم طهارت، حواستون نبود شما. الان شک میکنم اون فرد از بین رفته یا باقی است، هم استصحاب تو خود فرد میکنم هم تو کلیش میتونم استصحاب کنم. اما در قسم ثانی، در کلی قسم ثانی میفرماید استصحاب در کلی جاری است اما در فرد جاری نیست. چرا؟ چرا در کلی استصحاب جاریه اما در فرد جاری نیست؟ برای این که می‌فرماید ارکان استصحاب نسبت به کلی تامه. تو همون مثال عرفی که داشتیم کلی حیوان برای من متیقنه. حالا چه در قالب فرد قصیر چه در قالب فرد طویل، چه در قالب گنجشک چه در قالب فیل، بالاخره فردی قصیرن کان ام طویلن در زمان سابق تحقق پیدا کرده. پس کلی حیوان برای من یقینی است، متیقن سابق منه وجود حیوان. الان شک کردم در بقای این کلی حیوان و این شک ناشی است از تردید من که آیا این فرد فرد قصیر است یا فرد طویل. پس کلی متیقن الحدوث است، کلی حیوان یقینی الحدوثه و مشکوک البقا. یقین سابق به کلی حیوان هست، الان هم شک در بقای اون کلی. ارکان استصحاب تام، استصحاب در کلی جاری میشه اما نسبت به فرد استصحاب جاری نمیشه. چرا؟ چرا نسبت به فرد استصحاب جاری نمیشه؟ چون ارکان استصحاب در او تمام نیست. کجاش میلنگه؟ کدام رکن از ارکان استصحاب اینجا مخدوشه؟ مسئله اینه که امر فرد دائر بین مقتوع الارتفاع و مشکوک الحدوثه. یعنی چی؟ یعنی یک فرد اگر فرد قصیر باشه، اگر گنجشک باشه، او اگر باشه یقیناً الان از بین رفته. اگر فرد طویل باشد یقینا باقیست، منتها اصل حدوث فرد طویل برای ما مشکوکه. پس امر دائر است بین مقتوع الارتفاع، فردی که یقینا مرتفع شده، و مشکوک الحدوث، اصلا حدوثش برای ما محل شک. خب چیزی که این چنین باشه، مشکوک الحدوث باشه، جای جریان استصحاب هست؟ نه. اگر این گونه بود مثل قسم اول، فرد برای ما یقینی بود، بقایش مشکوک بود، یقین سابق شک لاحق. اما اینجا الان من یقین سابق ندارم. یقین سابق به چی؟ یقین سابق به یه فردی دارم، اما این فرد اگر قصیر باشه الان یقینا از بین رفت، اگر طویل باشه اصل حدوثش برای من محل مشکوکه. پس اینجا ارکان استصحاب عرض به حضور شما تمام نیست. بله، کلی حیوان در کل مثال زدم، حالا مثال شرعیش هم میزنیم، هم در شک در مقتضی، هم در شک در رافع، خود ایشون هم مثال زدن، کلی حیوان رو ما مثال زدیم. من یقین دارم یه حیوانی در این خانه بود، حالا این یا گنجشکه یا فیله، بالاخره یه حیوانی بود. اینجا یقین سابق به وجود حیوان هست. امروز شک میکنم آیا این حیوان باقی است یا نه. شک من در بقاء حیوان ناشی از چیه؟ این که نمیدانم این فرد قصیر است یا طویل، گنجشک است یا فیل. اگه گنجش باشه الان معدوم شده، اگر فیل باشه باقیست. پس کلی حیوان دیروز یقینی بود، امروز بقایش مشکوکه. استصحاب میکنم کلی حیوان را، اما نمیتونم استصحاب کنم بقا یک فردی از افراده. کدوم فرد رو استصحاب کنم؟ استصحاب کنم بقای گنجشک را، اون که قطعا منتفی شده. استصحاب کنم بقای فیل را، اصلا اصل حدوث فیل برای من مشکوکه. پس استصحاب فرد نمیتونم بکنم، استصحاب کلی میکنم. اینجا ایشون میفرماید باز طبق نظر مشهور فرقی بین شک در مقتضی و شک در رافع نیست. این مثال حیوانی که ما زدیم از کدام سنخه؟ از سنخ شک در مقتضی، شک در رافع. احسن، این از قبیل شک در مقتضی است. چون من نمیدانم اقتضاء بقا برای این فرد چقدره. اگه فرد قصیر باشد اقتضاء بقا نداره، اگه فرد طویل باشه اقتضاء بقا داره. پس این مورد، این مثالی که ما زدیم برای کلی قسم ثانی از قبیل شک در مقتضی است. اما از قبیل شک در رافع هم باشه، عرض به حضور شما باز در کلی استصحاب میشه، در فرد استصحاب نمیشه. مثل چی؟ مثل این که کسی یقین به حدوث حدثی دارد، حالا این هدف بول است یا منی نمیدونه، یقین داره هدفی از او سر زده، پس یقین به کلی هدف داره، منتها فردش را نمیداند که آیا بول است یا منی. این آقا اگر وضو بگیرد، این وضو رافع بول هست اما رافع منی نیست. خب الان وضو گرفته، شخص وضو گرفته، یقین به کلی هدف دار، یقین سابق به کلی هدف، الان با گرفتن وضو شک می کند آیا اون هدف کماکان باقی است یا نه. اگر اون هدف بول بوده قطعا رفع شد، اگر اون هدف منی بوده قطعا باقی است. اینجا میگن استصحاب کلی میتونه بکنه، یعنی اگر وضو گرفت شک که در بقا حدث داره استصحاب میکنه بقا بر حدث رو، استصحاب کلی میتونه بکنه، اما استصحاب فرد نمیتونه بکنه، نمیتونه استصحاب بقاء البول بکنه، نمیتونه استصحاب بقاء المنی بکنه، چون اگر بول بود مثل اون گنجشک قطعا الان رد شد، اگر منی بود مثل اون فیل الان، حالا یه فرق داره منتها، این از قبیل شک در رافعه، چون حدث به خودی خود اقتضای بقا و استمرار دارد. چرا نداره؟ اونم داره، هم حدث هم طهارت از اموری هستند که فی نفسه اقتضای بقا و استمرار الا ان یحصل الرافع دارند. فرق این حالا خیلی ربطی به اینجا نداشت، نه نکته ای هم نبود، اینو وقت حکایت از هوش خود شما کرده. خب عرض به حضور شما و احسن تو بارکه، عرض به حضور شما، پس اینجا از قبیل شک در رافعه. چرا؟ چون اقتضای بقا و استمرار در هدف چه این فرد چه اون فرد داره. اگر شک که در بقای حدث داریم، یعنی شک داریم رافعی آمده یا نیامده. پس به طور کلی در کلی قسم ثانی، در خود کلی استصحاب میشه، در فرد استصحاب جاری نمیشه. طبق نظر مشهور هم فرقی بین شک در مقتضی و شک در رافع نمی کند. عرض به حضور شما، اما طبق نظر شیخ خب طبیعی است که این مربوط به شک در رافع فقط. البته دو اشکال در رابطه با جریان استصحاب کلی قسم ثانی هست که این دو اشکال رو باید فعلا بخونیم و جواب بدیم. بله یعنی اصل حدوثش برای ما مشکوکه دیگه، یعنی یک احتمالش طبقه یه احتمال اصل حدوث برای ما مشکوکه، در حالی که باید متیقن الحدوث باشه فرد. ببینید اما الاول فلا اشکال فی جواز استصحاب الکلی. اما الاول یعنی این قسم اولی که گفتیم، شک من جهت شک فی بقاء ذلک الفرد، یعنی استصحاب کلی قسم اول، لا اشکال فی جواز استصحاب الکلی و نفس الفرد، هم در خود کلی هم در خود فرد استصحاب میکنیم، و لا اشکال فی و بله فی ترتیب احکام کل منهما علیه، احکام هر یکی از این دوتا رو، یعنی هم کلی را و هم فرد را، مرتب میکنیم، مترتب میکنیم بر این، یعنی بعد از آنی که استصحاب کردیم احکام کلی، احکام فرد را هم به تبع بار میکنیم. اما ثانی، قسم دوم، عرض کردم دلیلشو چرا هم در کلی هم در فرد استصحاب جاری میشه، گفتیم برای اینکه ارکان استصحاب در هر دو تمام، یقین سابق و شک لاحق در هر دو موجود. اما ثانی فالظاهر و جواز الاستصحاب فی الکلی، در کلی استصحاب میشه، مطلقاً علی المشهور، مطلقا یعنی چه در شک که در مقتضی، چه در شک که در رافع، البته طبق معنا مبنای مشهور، اما طبق مبنای خود مرحوم شیخ فقط در شک که در رافع جاری میشه. خب چرا در کلی استصحاب جاری میشه؟ عرض کردیم برای اینکه ارکان استصحاب در کلی باز وجود داره، یقین سابق به کلی حیوان، شک لاحق باز در کلی حیوان. نعم لا یتعین بذلک احکام الفرد الباقی، با این استصحاب در کلی احکام فرد باقی چی؟ متعین نمیشه، یعنی عرض به حضور شما روشن نمیشه، برای اینکه ما اصلا اصل فرد برایمون، اگر بقاء، اگر فرد طویل باشه حدوثش برای ما مشکوک، لذا استصحاب در فرد جاری نمیشه، چون ارکان استصحاب تمام. سواء کان الشک من جهت رافع، این اون مطلقا رو داره توضیح میده طبق نظر مشهور، چه شک از جهت رافع باشد، کما اذا علم به حدوث البول اول منی، یقین به حدوث داره، حدوث یک حدثی، حالا یا بول یا منی ها نمیدونه، مورد از قبیل شک در رافعه، چون چه بول باشد چه منی اقتضای بقا و استعداد بقا دارد تا زمانی که رافع بیاد، حالا وضو گرفته شک داره که آیا اون حدث رفع شده یا نشده، پس شک در رافع. عرض کردم صورت مسئله رو باید جایی فرض کنید، حدث منهو حدثم یقینا شک کفی کونهی بولن او منیگن فتوزع، وضو گرفته لذا بعد از وضو شک داره حدث باقیه یا از بین رفت. ولم یعلم الحالت السابقه، یا لم یعلم الحالت السابقه، یعنی نداند. ببینید در حقیقت اینجا لم یعلم رو برای چی میگه؟ میگه لم یعلم الحالت السابقه، بله؟ هر دوی چی؟ نه این چیز، اصلا چیز دیگه میخواد، میخواد بگه اگر حالت سابقه داشته باشه قبل از حدوث این حدث، این حالت سابقه منظور اینه ها، چون الان فرض اینه یقین به حدوث حدث داره، لم یعلم حالت سابقه، یعنی لم یعلم حالت سابقه قبل از این حدث را. چرا؟ چون اگر بداند که عرض به حضور شما قبل از این حالت سابقه قبل از این حدث چی بوده، دیگه اینجا وجهی برای استصحاب کلی هم نیست تا جمع بین طهارت این ثابت بشه. دقت می‌فرمایید؟ نه خیر، ولم یعلم الحالت السابقه وجب الجمع بین طهارتین. ببینید وقتی که حالت سابقه قبل از حدث، اینو مسلمه، حالت سابقه قبل الحدث را نداند، اینجا جمع بین طهارتین واجبه. اجازه بدید اینجا استصحاب کلی حدث بعد از وضو میکنه، درسته؟ وقتی وضو گرفت شک داره حدث باقی یا از بین رفته، استصحاب کلی حدث میکنه. خب حالا چه کار باید بکنه؟ اینجا دست به قرآن نمیتونه بزنه، غسل برش واجبه از باب مقدمه علمیه تا یقین به فراغ ذمه پیدا کنه، چون یه علم اجمالی داره به حدث و یقین نداره که آیا این حدث از اون مرتفع شده یا نشده. در چه صورت یقین به فراغ ذمه پیدا می کند؟ وقتی اینکه هم وضو بگیره هم غسل بکنه، در این صورت است که یقین به این پیدا می کند. و الا اینجور نیست که آثار مختص به جنابت با استصحاب ثابت بشه، نه، آثار مختص جنابت عرض به حضور شما با جمع بین طهارتین هم وضو و هم غسل مرتفع میشه. بله؟ نه چرا؟ اگر بول باشه سب کنید، اگر بول باشه غسل کفایت میکنه؟ باشه، اگر جنوب نباشه، شما الان جنوب نیستی، برو غسل بکن، میتونی باش نماز بخونی؟ نه. پس همون شد رفتی. آقا تو فرض این است که جنوب باشد، اگر جنوب باشد، چون احتمال خروج منی میده، اگر جنوب باشه خب غسل بکنه، میتونه باش نماز بخونه، اما اگر جنوب نباشه، یه احتمال هم اینه بول باشه جنوب نباشه، اگر جنوب نباشه کسی که جنوب نیست میتونه با غسل جنابت نماز بخونه؟ پس وظیفه جمع بین طهارتینه، هم وضو هم غسل.
شک نداره، یقین داره که غسل.
نه فرض ما که این نیست که، فرض ما اینه که یقین احتمال میده. ببینید فَإِذَا فَعَلَ اِهْدَاهُمَا وَشَكَّ فِي رَفْعِ الْحَدَثِ، اگر یکی رو انجام داد یا وضو یا غسل و شک کرد که آیا حدث چی؟ رفع شده یا نه، فَالْأَصْلُ بَقَاؤُهُ، اصل اینه که باقی. و این کان الاصلو عدم تحقق الجنابه فیجوز له ما یحرم علی الجنوب، پس اگر اصل عدم تحقق جنابت باشه طبیعی است که اون چیزایی که برای جنوب حرام بود برای این جائز میشه. بله، ثمره استصحاب این است که این هنوز محدث است. کدوم طهارتو؟ حالا مثلا شما حواست پرت شده، کدوم طهارتو میخواد استصحاب کنه؟ خب نمیدونه بوله یا منیه، پس کلی حدث متیقنه،
استصحاب کنیم حدث.
بله،
مثلا
بله.
کجا مزفر خوندیم؟ بله مزفر گفتش که ما جمع می‌کنیم به بول و معنی وجه احکام مشترک. اون دنیا من دست و قرآن میشه زد. من میشه زد چون اختصاصی
نه نه امکانش شک و من جهت المقتضی، یا اینکه شک از جهت مقتضی باشه فرق نمی کند. کما لو تردد من فی الدار بین کونهی حیوانم لا یعیش الا سنه. اینجا از موارد شک که در مقتضی است، کلی قسم ثانیه و شک که در مقتضی است. مثل اینکه یک کسی یه چیزی در دار هست منتها مردد بین این که حیوانی که لا یعیش الا سنتن مثل عصفور و کونهی حیوانن یعیش مئت سنه مثل فیل فیجوز. حالا بعد از یک سال، سر یک سال و نیم ما شک میکنیم این حیوانه هنوز هست یا نه، بعد از سنت الاولا استصحاب الکلی المشترک بین الحیوانه، شک میکنیم آیا حیوانی هست تو خانه یا نه، استصحاب میکنیم چی را؟ کلی حیوان را. و یترتب علیه آثاره الشرعیه ثابته، هر اثر شرعی که بر این عنوان مترتبه بار میشه. مثلا شما اگر حیوان، شما نذر کرده بودی مادامی که یه حیوانی تو این خانه هست فلان قدر مثلا صدقه بدهی، بله؟ خب اینجا یه اثر شرعی مترتب بر بقاء این حیوانه. اینجا با استصحاب کلی حیوان وجوب اعطاء صدقه به قوت خودش باقی است. اما دون آثار شیء من الخصوصیتین، اما آثار هیچ کدام از این دو فرد یعنی عصفور و فیل آثارش مترتب نمیشه. چرا؟ چون استصحاب فرد نمیتونیم بکنیم، بل یحکمو به عدم کل منهما لو لم یکن مانع ان اجراء الاصلین کما فی شبهه المسلو. اگر چاره داشتیم میگفتیم هیچ کدوم هم نیستن. منتها چه کنیم که اینجا یه علم اجمالی داریم، علم اجمالی داریم، چون علم اجمالی داریم که بالاخره عرض به حضور شما اینجا یک مخالفت قطعیه پیش میاد اگر ما در هر دو اصل جاری کنیم. شک داریم این هست یا نه، اصل اینه که این اولی نیست. شک داریم دومی هست یا نه، اصل اینه که دومی نیست. این با علم اجمالی به وجود احده ما منافات داره. اصل را در هر دو جاری کردن سر از مخالفت عملیه قطعیه در میاره، البته در شبهات محصوره، اونجاهایی که اطراف شبه، اینا رو تو بحثای گذشته خوندید همه رو، اونجاهایی که اطراف شبه محصوره باشه، اما در غیر محصوره. خب پس به طور کلی در قسم ثانی استصحاب کلی جاری است، استصحاب فرد جاری نیست. اما اجازه بدید، بله،
بله.
اصلا فرض ما جاییست که یه سال گذشته،
یعنی بازم میشه،
اصلا فرض ما غیر از اون نمیتونید این فرض رو بکنید. یعنی اگر کمتر، اگر کمتر از یک سال باشه که اصلا استصحاب فرد هم میتونید بکنید، چون بالاخره یکی از اینا هست. اگر کمتر از یک سال باشه که نه تنها استصحاب کلی، استصحاب فرض میکنم دیگه، یعنی نه یقیناً که هر دوشون هستن، یقیناً یه فرد حیوان اینجا هست، اصلا فرض ما اونجاییست که یک سال گذشته که ما بتونیم تصویر کنیم که اگر اون فرد اول باشه الان قطعا از بین رفته، اگر فرد دوم باشه الان باقیه.
آه این
بله استصحاب کلی رو میکنیم، استصحاب کلی ایوان رو میکنیم، نه استصحاب
این که ما اصلا
چی؟ نه حالا شاید همین توهمی که الان به ذهن این آقای متوهم آمده تو ذهن شماست، من بگم این اشکالات رو شاید برطرف. اجازه بدید لحظه، اجازه بدید ببینید. نه وقت الان کلی گذشته، آخه خیلی از این مسائل شاید در همین اشکالات و توهمات برطرف بشه تو ذهن شما. ببینید اینجا دو تا توهم و دو تا اشکال بر همین جریان استصحاب کلی قسم ثانی شده. اشکال اول همین است که تو ذهن این ایشون هم شاید تقریبا همین بوده. اشکال اینه، ما در خود کلی هم نمیتونیم استصحاب جاری کنیم، در خود حیوان هم نمیتونیم جاری کنیم، در قدر مشترک هم نمیتوانیم جاری کنیم. چرا؟ چون دوران امر است بین این فرد و اون فرد، بین گنجشک و بین فیل. در حقیقت اگر گنجشک باشه الان منتفی شده، و اگر فیل باشد اصل حدوث حیوان برای ما مشکوکه. کی میگه ارکان استصحاب اینجا تمامه؟ ارکان استصحاب تمام نیست. ما اصلا یقین سابق به حیوان نداریم، شک در بقای حیوان نداریم. چرا؟ چون اگر گنجشک باشد الان قطعا منتفیست. چی؟ حیوان منتفیست. پس مقتوع ارتفاع. اگر فیل باشد اصل حدوث حیوان برای ما مشکوکه. پس این قدر مشترک، این کلی، امرش دائر است بین این که یا مقتوع الانتفاع یا مشکوک الحدوث. پس دیگه به درد ما نمیخوره. این چه کلی است؟ کجا ارکان استصحاب موجوده؟ کجا یقین سابق به کلی داریم و شک لاحق در بقای کلی؟ قناعت فرمودید؟ مرحوم شیخ میفرماید نخیر، این اشکال وارد نیست، برای اینکه شما نمیتونید تصویر کنید. ما از شما سوال میکنیم، بالاخره کلی حیوان یقینی هست حدوثش یا نه؟ کلی حیوان برای ما یقینی الحدوث. چرا؟ چون بالاخره ما یقین داریم فردی از افراد حیوان اینجا محقق شد. اینو قبول داریم یا نه؟ بالاخره یا گنجش یا فیل یه روز اینجا بوده، پس کلی حیوان یقینی یل حدوث. و الان شک داریم که آیا اگر گنجش بود الان منتفی بوده، اگر فیل بود الان هست، پس این بقاء الحیوان برای ما مشکوکه. یقین به کلی حیوان، یقین سابق به حیوان، شک در بقاء حیوان. ارکان استصحاب تام، استصحاب جاری میکنه. چی آقا؟
شما این که برادر یک سال که میگذره بالاخره یقینا یکیش منتفیه.
بله، اما یقین سابق شما به حیوان هست یا از بین رفته؟ یعنی اون یک سال پیش یقین به حدوث حیوان پیدا کردید یا نه؟
همین که باعث میشه بعد از یک سال چی بشه، اون یقین رو ما از بین میبره.
یعنی چی؟ یعنی یقین به کلی حیوان ندارید شما؟ اصل حیوان؟ نه دیگه، شما یقین داریم یه فردی از افراد حیوان یه روز محقق شده.
یا این تغییر المدده بوده یا من
خیلی خوب،
اگه تغییر المدده بوده برای ما یقین حاصل میشه.
حدوث نه، ما یقین به حدوث فرد داریم، میدونیم مسلم یه فردی از افراد حیوان اینجا هست، منتها نمیدونیم این فرد عمرش یه سال است یا 100 سال است. پس اون روزی که یقین پیدا شد به حدوث فرد، یقین به حدوث کلی حیوان هم پیدا شد. یعنی من الان میتونم قسم حضرت عباس بخورم والله یه روزی تو این خونه یه حیوان بود، اگه همچی قسمی بخورم دروغه؟
نه
درست. پس یقین سابق به کلی حیوان هست. الان بعد یه سال شک میکنم آیا حیوان هست یا نیست. چرا؟ چون اگر اون فرد گنجش بوده الان نیست، اگر فیل بوده الان هست. الان پس شک دارم که آیا بالاخره کلی حیوان اینجا هست یا نیست. میگم والله به حضرت عباس نمیدونم حیوان الان هست اینجا یا نیست، این غلطه. پس یقین سابق به کلی حیوان، شک لاحق در کلی حیوان، استصحاب جاری میشه. بله اصل چی؟
شک
یعنی سابقش موضوعه
یک
سال گذشت آنه شک میکنه آنه حیوان هست کنید، همون اصل رجوع کدوم اصله؟ اصل عدم وجود و توهم. نه چرا آدم فکر باید بکنه اینج. آدم همیشه هر حرفی که باید بزنه همیشه حرف که نباید همیشه به هر حال وارد باشه اشکال.
نه
نه اتفاقا ایشون نوعاً دقت‌های خوبی داره و توهم و عدمه. نه ببینید کسی که خودش به دیگران حمله بکنه باید توقع داشته باشه دیگران هم بهش حمله کنه، چون شما معمولاً به دیگران حمله میکنی باید توقع داشته باشه دیگران هم به حمله کنه. اینا اثر وضعی کار خود آدمه. و توهم و عدمه جریان الاصل فی القدر المشترک، همین اشکال که آقا اصلا این اصل این استصحاب در خود کلی هم جاری نمیشه. فی القدر المشترک من حیث دورانهی، دوران القدر المشترک بین ما هو مقطوع الارتفاع. برای اینکه این قدر مشترک اگر در ضمن فرد قصیر باشد الان مسلم منتفی است بعد یک سال. و ما هو مشکوک الحدوث اگر در ضمن فرد طویل باشه اصلش برای ما مشکوکه. پس طبق یک فرد این کلی سابقش میلنگه، طبق یک فرد لاحقش میلنگه. و هو محکوم بالانتفاع به حکم اصل، این به حکم اصل محکوم به انتفاع. یعنی چیزی که مشکوک الحدوثه اصل اینه که حادث نشده، پس اصلا کلی حیوان منتفی است. این مدفوع به انه لا یقده ذلک فی استصحابه بعد فرض شک فی بقائه و ارتفاعه. این لا یقده، لا یقده این مسئله که یه فرد قصیر مقتوعه و فرد طویل مشکوکه. چرا؟ بعد از فرض شک فی بقائه و ارتفاعه، بعد از آنی که شک داریم در بقاء اون و ارتفاع اون قدر مشترک. یعنی چی؟ یعنی بالاخره این یه روزی این قدر مشترک تحققه. امروز شک که در بقایش داریم، حالا شک که در بقا و ارتفاع اما لعدم استعداده، اصل استعدادش برای بقا برای ما مشکوکه، شک که در مقتضی چون نمیدونیم یه سال است یا صد ساله. و اما لوجود رافع، آیا رافعی آمده این حدث را از بین ببره یا نه؟ این وضوع این صلاحیت رافعیت داره از هر دو حدث یا نه؟ بله ارکان استصحاب تمامه، در کلی میشه استصحاب جاری. که اندفاع توهم یه اشکال دیگری است در باب جریان استصحاب کلی قسم ثانی، که دیگه وقت گذشته، این میمونه برای فردا انشاءالله.